خیر و همچنان صبح شنونده های عزیز و میدوراستم روز را به خوشی آغاز کرده باشن. 7:30 به وقت افغانستان شده. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت میشنوید که ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است و هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا رفته است و در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری. سرخط چند خبر. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده سپرده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. سرپرست قماندانی امنیتی فرا دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فرا شدت بخشیدند. والی فرا محمد آصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده است. گزارش مفصل در این باره را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده داده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در ملاقات دیروزش با انصاری تاج الدین سفیر اندونزیا در کابل در این مورد صحبت کرده است. اعلامیه میافزاید سفیر اندونزیا که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده با آقای ربانی اطمینان داده است که اندونزیا از تلاش‌های افغانستان برای صلح و ثبات همواره حمایت خواهد کرد. خبرنامه وزارت خارجه درباره چگونگی کمک اندونزیا در آموزش نیروهای امنیتی افغان تفصیل را نکرده است. آنده کودکانی که به علت ناامنی ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار بازماندند در کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین می شوند. دکتر نجیب کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار می گوید هنگام کمپاین اخیر به علت ناامنی ها در ولسوالی های اچین، نازیان، هسکمینه و پچیراگام حدود 10,000 طفل از واکسین بازمانده بودند. آقای کاموال می افزاید که در کمپاین جاری 700,000 کودک در مدت 4 روز از سوی 4,000 کارمند صحی واکسین خواهند شد. او از مردم خواستار شد که با کمپاین واکسین همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نخستین کمپاین واکسین در سال جاری میلادی را دیروز اعلان کرد که طی آن به 5.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو یا فلج اطفال تطبیق خواهد شد. کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موترهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه موترها و جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی در شهر جلال آباد آغاز شده است. مقامات ننگرهار میگویند که این کمپاین بنابر دستور خاص رئیس جمهور و هدایت محمد گلاب منگل والی ننگرهار برای انداخته شده است. اعلامیه دیروز مقام ولایت ننگرهار گفت که این کمپاین تا برآورده ساختن اهداف خود ادامه خواهد داشت. قماندانی امنیتی ننگرهار خواستار همکاری مردم در این زمینه شده. تیم کرکت آیرلند برای مسابقات مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. جان براس ویل سرمربی تیم آیرلند به روزنامه آیرش تایمز گفت است که در این اواخر برخی اعضای تیم زخمی بودند ولی اکنون آیرلند تیم کامل دارد و همه برگشتند. تیم های افغانستان و آیرلند در ماه مارچ آینده 3 بازی 20 آوره و 5 بازی یک روزه را در هند انجام خواهند داد. این دو تیم همچنان در اواخر ماه مارچ در مسابقات انترکانتیننتال کپ با هم روبرو خواهند شد. تیم افغانستان در مسابقات جام صحرا که در این اواخر در امارات متحده عربی برگزار شد در بازی اخیر آیرلند را با تفاوت 10 ویکت شکست داد و قهرمان شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد. این در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان حمایت نمی‌کند. خانم ییتس توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به حیث معین وزارت عدلیه گماشته شده بود و قرار بود تا زمانی که مجلس سنا جانشین وی را تعیین کند در این سمت باقی بماند. دونالد ترامپ جایف یاسین جایف سیسن را به حیث وزیر عدلیه برگزیده، ولی او پیش از احراز این موقف باید از سوی مجلس سنا رأی اعتماد بگیرد. مقامات شهر کوبک کانادا نامهای دو نفر را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند نشر کردند. مقامات عدلی این شهر دیروز گفتند که الکساندر بیسونیتی، کانادایی فرانسوی اصل، در این قضیه متهم است. یک کانادایی مغربی اصل به نام محمد الخزیر هم به حیث شاهد در این قضیه بازداشت شده است. پلیس به این باور نیست که کسان دیگر هم در این قضیه دست داشته باشند، ولی تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم کانادا این حادثه را که در آن 6 نفر کشته و 17 نفر دیگر مجروح شدند، یک حمله تروریستی بر مسلمانان خوانده است. و پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور، بازدید خود از جرمنی را متوقف و به کشور خود برگشت. مقامات دیروز گفتند که جدای طلبان مورد حمایت مسکو، شب گذشته آتشباری سنگین بر منطقه افدیکا در نزدیکی دونتسک داشتند. با اینکه ماه گذشته یک آتش‌بس نامحدود مورد توافق قرار گرفت، گزارش‌ها می‌رسانند که در درگیری اخیر به شمول 3 سرباز اوکراینی حداقل 12 نفر کشته شدند. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این مجله. ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است. هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا رفته است. در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است.
دویتا آقا وصلی را ولیدی چی آقا حالات دید شب داری. دویتا آقا وصل را غلی چی با تو بشتری 2 میلی‌متری.
دکتران در ولایت پروان اعتصاب کردند.
دکتر سیبات تصمیم دارن از این خدمات در سطح ولایت بند بکنن. ما کسایی هستیم که هر روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار رهبری مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است.
در رویدادهای جهان، از واکنش‌های جامعه جهانی به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا خواهید شنید. دونالد ترامپ بالای ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا و ممانعت وضع کرده. نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه جالب رنگ‌های زندگی هم در انتظار شماست. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است. یک هیئت بلندرتبه دولتی در حالی که درگیری ها در ولسوالی سنگین هلمند یک بار دیگر شدت گرفته، برای ارزیابی اوضاع امروز به این ولایت می رود. هرچند مقامات این ولایت می گویند که هجوم بزرگ دیروز مخالفان مسلح بر ولسوالی سنگین را عقب زدند، ولی یک عضو شورای این ولسوالی می گوید که مخالفین مسلح شماری از پوسته های مهم را تصرف کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یک هیئت بلندرتبه برای بررسی اوضاع به هلمند می رود. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با شمار از مقامات ملکی و نظامی هلمند گفتگو کرده است. والی هلمند، قماندان قول اردوی 215 میوند در این ولایت، رئیس امنیت ملی و نماینده خاص رئیس جمهور عبدالجبار قهرمان درباره وضعیت امنیتی هلمند و خصوصا ولسوالی های سنگین و مارجه به رئیس جمهور معلومات دادند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرده، خواستار افزایش تشریک مساعی و هماهنگی میان آنها شده است. حمله مخالفان مسلح که اوایل روز دوشنبه بر ولسوالی سنگین آغاز شد تا اواخر دیروز ادامه یافت و طرفین ادعا نمودند که تلفات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. اعلامیه مقام ولایت هلمند گفت هجوم بزرگ شورشان بر ولسوالی سنگین را خونسا ساختند، تلفات سنگین به آنها وارد شده و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیدند. ولی محمد داوود، عضو شورای محلی سنگین که در مرکز لشکرگاه به سر می‌برد، گفته است که اگر به سربازان باقی مانده در سنگین کمک عاجل رسانیده نشود، مناطق دیگری هم سقوط خواهد کرد. ما از اوایل روز از مقام ولایت، مقام قماندانی امنیه و مقام شورای ولایتی از همه تقاضا کردیم و همه را مطلع ساختیم که وضعیت در ولسوالی سنگین ناگوارتر از قبل است. مردم با تباهی روبرو اند. اگر امروز کمک‌های عاجل به آنها رسانیده نشود، کسانی که در آنجا هستند تلفات بیشتر به آنها وارد خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که بسیاری معلومات جنگ به موقع به رسانه ها نمی رسد. شبکات مخابراتی در منطقه از کار افتاده اند و راه سنگین هم ناامن بوده. مردم به آسانی به آنجا رفت و آمد کرده نمی توانند. غلام جان، یک عضو دیگر شورای محلی سنگین، می گوید که مخالفان در تعرض اخیر خود اسلحه سنگین تر نسبت به نیروهای امنیتی داشتند و چندین منطقه در اوایل روز سقوط کرد. معلومات که اکنون در اختیار دارم می گوید که تعمیر حاجی لالجان منفجر ساخته شده است. شفاخانه منفجر ساخته شده است. سربازان تا حد توانایی خود رزمیده اند و می رزمند، اما امروز پاکستان، ایران و روسیه همه به طالبان اسلحه می دهند. دولت خود را به خواب انداخته است. دولت می تواند که از قوای هوایی کار گیرد و به آنجا قوای هوایی بفرستد. هرچند شورشان طالب ادعا می کنند که در هجوم اخیر تلفات زیاد به نیروهای دولتی وارد شده است، ولی عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، این ادعا را رد می کند. او به رسانه‌ها گفته است که در این هجوم مخالفین که به عقب زده شده است، 13 شورشی کشته و 6 تن آنها زخمی شدند. اما سخنگوی طالبان ادعا کرده است که ده ها سرباز کشته شدند. قاری یوسف احمدی گفته است که بیش از 20 پوسته دولتی تصرف شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. گزارش ها می رسانند که بازار سنگین از مردم تخلیه شده و هزاران دوکان مسدود می باشند.
و در رابطه با وضعیت در سنگین، شماره از شنونده های رادیو آزادی به رادیو آزادی هم اسمس فرستادن با استفاده از تلفون های افغان بی سیم خود. محمد قاسم زواک از هلمند اسمس فرستاده و می نویسه که در ولسوالی سنگین در جریان روز گذشته درگیری های شدید جریان داشت. مقام های دولتی باید نیروهای تازه نفس به این ولسوالی بفرستن. و جمشید عادل از هلمند نوشته حکومت مرکزی افغانستان باید از همکاری روسیه و ایران با تروریستان جلوگیری کند. چشم برای اسمس های شما هم هستیم. با استفاده از تلفن افغان بی سیمتان به شماره 818 اس ام اس بفرستین، اوضاع و خبرهای چهار اطرافتان را به ما گزارش بدین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی فراه میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. سرپرست قماندانی امنیتی فراه دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فراه شدت بخشیدند. والی فراه محمد آصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده. احمدشاه فطرت از فراه گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت فراه علت قویشتن طالبان مسلح را در این اواخر دستیافتن آنها به انواع سلاح‌های سنگین عنوان می‌کند. با گفته مقامات امنیتی این سلاح‌ها را حتی نیروهای افغان در دست ندارد. توریالی عبدیانی سرپرست قماندانی امنیتی فراه می‌گوید که زمستان سال جاری طالبان مسلح به سنه و اسلحه جدید که شامل توپ‌های 82، سلاح‌های شبین و توپ‌های زمین به زمین می‌باشند دست یافتند. به گفته قماندان امنیتی فراه از میان این سلاح‌ها دو نوع اسلحه بسیار خطرناک است که یکی آن توپ 82 که با استعمال آن پست‌های امنیتی به آسانی تخریب می‌گردد و دیگری آن سلاح شبین می‌باشد که در موقع شب به مخالفان مسلح دولت توان می‌دهد تا نیروهای امنیتی را در پست‌هایشان مورد هدف قرار دهند. برای مخالفان مسلح دولت دو یا سه نوع اسلحه در این اواخر رسیده است. یکی عبارت از سلاح شبین و دیگر توپ پای 82 میلیمتری و همچنان راکت های زمین به زمین می باشد که این سلاح ها با آنها در نبرد کمک نموده است. از سوی دیگر محمد آصف ننگ، والی فراه، نیز از رسیدن این نوع سلاح ها به مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می کند. والی فراه می گوید که تا حال به گونه دقیق معلوم نیست که این اسلحه از طرف کی و یا کدام کشور به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است، اما به گفته او این سلاح ها ساخت روسیه است و گمان می رود یا سوی پاکستان و یا هم ایران به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار داده شده باشد.
نه سلاح چی دوی لری پدرین ها در روسی سلاح اما
سلاحی که فیلن آنها دارد بیشتر سلاحهای روسی است اما تا حال بگونه مطلق گفته نمیتوانیم که آنها این سلاحها را از کدام کانال به دست آورده است احتمال زیاد وجود دارد که این سلاحهای از طرف کشور پاکستان و یا هم کشور ایران به دسترس آنها قرار گرفته باشد باید گفت با استفاده از این سلاحها مخالفان مصری دولت در طی دو ماه گذشته بیش از 10 پسته امنیتی را سقوط دادند و به بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی نیز آسیب رسیده است
و حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری اندونزیا به حکومت افغانستان وعده سپرده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد آنده کودکانی که به علت ناامنی‌ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار باز مانده‌اند در کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین می‌شوند کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موترهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه و جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی در شهر جلال‌آباد آغاز شده است. تیم کرکت آیرلند برای مسابقات مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد این در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان حمایت نمی‌کند مقامات شهر کوبک کانادا نام‌های دو نفر را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند نشر کردند و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود از جرمنی را قطع کرد و به کشور خود برگشت. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از آرش همایون میشنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان چه گزارش‌های چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز بالای یک سرچشمه جدید عواید طالبان تمرکز نموده می نویسد. حکومت افغانستان حداقل در دو ولایت این کشور با یک مشکل عجیب مواجه است. حکومت برای مردم افغانستان به قیمت بلند از کشورهای همسایه انرژی برق را فراهم می کند ولی عواید آن را طالبان مسلح جمع‌آوری می کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اگر حکومت افغانستان انرژی برق را بالای مردم قطع کند این حرکت مردم افغانستان را که در غیر آن هم از حکومت ناراضی‌اند بیشتر عصبانی خواهد ساخت ولی اگر انرژی برق را قطع نکند احتمال دارد طالبان با استفاده از عواید آن بیشتر تقویت شده و جنگ را تشدید بخشند به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، طالبان در جنگ بر ضد نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی بر علاوه مساعدت‌های خارجی به خصوص از کشورهای خلیج، از عواید کوکنار و منابع طبیعی نیز برای تمویلشان استفاده می‌کردند. اما بعد از تصرف مناطق زیاد افغانستان، اکنون سایر منابع عایدات را نیز به دست آوردند. روزنامه نیویورک تایمز از دو ولایت یعنی کندوز و هلمند به طور مثال یاد کرده است. ولایت کندوز که بخش اعظم انرژی برق آن وارداتی است و هلمند که مهمترین منبع تولید انرژی برق آن بند کجکی می باشد. مجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند در هفته گذشته به رادیو آزادی گفت 90% عایدات بند کجکی به جیب طالبان سرازیر می شود. به گفته مجید آخونزاده، طالبان برای این کار یک گروه قوی مامورین و برقی‌ها را دارند که در ولسوالی‌های کجکی، زمین‌داور، موسا، قلعه و سنگین در مناطقی که در کنترل آنهاست از 500 تا 600 هزار لکل‌دار پاکستانی محصول برق را جمع‌آوری می‌کنند. مقامات ولایت هلمند می‌گویند در حال حاضر عایدات ناشی از محصول برق بعد از عواید کوکنار و منابع طبیعی سومین منبع عمده عواید طالبان را در افغانستان تشکیل می‌دهد. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا تأثیرات کاهش بودجه فدرالی آمریکا را برای جنگ افغانستان مورد بررسی قرار داده می‌نویسد. اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در هفته نخست ریاست جمهوریش با محدود ساختن بودجه فدرالی توظیف مامورین را به حالت تعلیق درآورد، نشانه آن است که در امور دولتی آمریکا تغییرات اساسی به میان خواهد آمد. به نوشته نشریه تغییر در مورد افغانستان به شکل خواهد بود که احتمال دارد پرسنل آمریکایی برای تلاش‌های جاری در افغانستان را کاهش دهد. این مسئله باعث آن خواهد شد تا در دراز مدت برای امریکا گران تمام شود. به نوشته نشریه فارن پالیسی، در حالی که ماموریت امریکا هر روز در افغانستان محدودتر می شود، تعداد نظامیان امریکایی در این کشور به 8400 تن کاهش یافته و این نیروها در حال خارج شدن از افغانستانند، تهدید طالبان به حال خود باقی مانده است و گردآوری اطلاعات استخباراتی و امنیتی و سایر مسائل اختصاصی غیر محارب به یک بخش کوچک ملکی حکومت امریکا سپرده شده است.
و حالا در ولایت پروان، جایی که دکتران اعتصاب کاری کردند به خاطر اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از دو هفته بعد این سو در شنگ اختطاف چیان قرار دارد، دکتران در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت‌های شمال افغانستان احمد حنایش از ولایت پروان گزارش می‌نهد.
پس از اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از سرنوشت آن خبری نیست، دکتران در این ولایت میگویند به دلیل عدم مسئولیتشان از کار دست میکشند. دکتر صفی الله وارسته، یکی از کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان، دو هفته قبل از سوی گروهی از اختطافچیان ربوده شد و تا حال در بی سرنوشتی به سر میبرد. شماری از اعضای خانواده این دکتر گفتند گروه اختطافگر در بدل رهایی این کارمند صحی پول درخواست کردند. در حال حاضر دکتران و کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه در زمینه رهایی همکار آنان از سوی حکومت اقدامات صورت نگرفته است، دست به اعتصاب کاری میزنند. دکتر محمد قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه دولتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد میگوید
امروز دکتر صیبا جمع شدند که عرضی خدمات از سطح ولایت بند شود. یک بار دیگر هم ما مسئولین در جریان میگذاریم ببینیم چه اقدامات شده. در غیر صورت دکتر صیبا تصمیم دارند عرضی خدمات در سطح ولایت بند بکنند. ما کسایی هستیم که هر روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار رهبری مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است. هر یک از دکتر صیبا در ترس هستند.
برخی دیگری از دکتران طب در ولایت پروان میگویند از مقامات حکومت محلی ولایت پروان خواستند تا در زمینه رهایی این کارمند صحی اقدامات لازم را انجام دهد، اما تا حالا در این مورد کاری صورت نگرفته است.
ما به ولایت مقام امنیتی هم اطلاع دادیم، ولی متاسفانه که تا حال هیچ اطلاعی ما از همکار خود نداریم. ای به ما قابل تشویش است. ما مردم قلم بدست هستیم، ما اسلحه چیز نداریم که زور آزمایی کنیم. فقط هم قمیتانیم خدمات صحی که به دست ما ارائه نکنیم.
اما مقامات حکومتی ولایت پروان دست کشیدن دکتران از خدمات صحی را نگران کننده می دانند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت به خاطر رهایی دکتر صفی الله وارسته اقدامات لازم را انجام دادند.
رای حل به هیچ وجه این است که شفاخانه یا کلینیک ها یا مراکز صحی که از اینا بند شود. تمام تلاش خود ما کردیم و ادامه دارد. امیدواری برای وجود دارد که انشاءالله در روزهای آینده دکتر صاحب ریها بکنند یا نقطه مشخص شود، عملیاتی که پلان تطبیق شود و دکتر صاحب ریها شود.
قبل از این نیز دکتران در ولایت پروان به خاطر نداشتن مسئولیت لازم در کارشان و به خاطر روبرو بودن با تهدیدات از سوی افراد مسلح غیر مسئول دست به اعتصاب کاری زده بودند و از عرضه خدمات صحی در این ولایت نیز در موارد جداگانه دست کشیده بودند.
Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در رویدادهای جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کردین، در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان حمایت نمی‌کند. این فرمان رئیس جمهور ترامپ در حلقات بین‌المللی نیز واکنش‌های را در پی داشت. سلطان محمد سرور از این واکنش‌ها می‌گوید.
اعتراض بر فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکا در خارج این کشور گسترش یافت. انگلا مرکل در اظهارات روز دوشنبه خود گفت چنین تحریم را نمیتوان با تلاش مبارزه علیه دهشت افغانی توجیه کرد. او گفت که حکومت وی در این مورد با شرکای اروپایی خود مشوره میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه گذشته تعهد نمود که امریکا را از دهشت افغانان خارجی حفاظت می کند و با امضای این فرمان اجرایی همه برنامه امریکا برای پناهجویان را مدت 4 ماه مورد تعلیق قرار داد، ورود پناهجویان سوری را برای مدت نامعلوم ممنوع ساخت و ورود اتباع ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان به امریکا را برای مدت 90 روز ممنوع ساخت. این اقدام باعث تظاهرات و ایرادهای قانونی در امریکا شد و در خارج از امریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان کنفرانس اسلامی در انتقاد از این اقدام گفت که بسیاری کسانی که از جنگ و شکنجه فرار می کردند از این فرمان به گونه غیر عادلانه متاثر شدند. سازمان کنفرانس اسلامی در اعلامیه روز دوشنبه خود افزود که چنین اقدامات انتخابی و تبعیض آمیز جز این که روایت بنیادگرایان و تندروان را تقویت بخشد نتیجه دیگر نخواهد داشت. در این میان اعضای پارلمان عراق در رأی‌گیری روز دوشنبه از حکومت خواستند که اگر رئیس جمهور آمریکا این اقدام خود را لغو نسازد، بغداد باید در تصمیم متقابل ورود آمریکایان به عراق را ممنوع سازد. در این حال وزارت خارجه عراق این اقدام حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را نادرست خوانده از قصر سفید خواسته شد که در مورد تجدید نظر کند. حکومت یمن هم ابراز نارضایتی کرده گفت که این اقدام آقای ترامپ موضع‌گیری تندروان را نیرومندتر خواهد ساخت. حکومت یمن افزود یگانه راه پیروزی بر دهشت افغانی گفتگوست و نه ایجاد موانع. اما به هر حال دونالد ترامپ از تصمیم خود دفاع کرده گفته است پس از اینکه مقررات ایمنتر روی دست گرفته شود صدور ویزا از سر گرفته خواهد شد. او گفته است فرمان وی ورود همه مسلمانان به امریکا را منع نمی سازد. آقای ترامپ گفته است که مسئله دین در میان نبوده بلکه حفاظت کشور از دهشت افغانی مطرح می باشد. وزیر خارجه ایران در اظهارات روز شنبه تصمیم رئیس جمهور آمریکا را یک هدیه بزرگ به افراطگرایان و توهین آشکار به جهان اسلام خواند. محمد جواد ظریف گفت تصمیم رئیس جمهور آمریکا به دهشت افغانان زمینه بیشتر سربازگیری فراهم و اختلافاتی را که تندروان عوام فریب از آن کار می‌گیرند عمیق‌تر می‌سازد. وزارت خارجه ایران گفته است که هرچند در اقدام بالمثل ورود امریکایان به ایران را منع می سازد ولی کسانی که قبلا ویزا گرفتند جلو آنها گرفته نخواهد شد. زید بن رعد زید الحسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در اعتراض خود گفت که تبعیض بر اساس صرف تابعیت در قانون حقوق بشر ممنوع است و تحریم وضع شده از سوی آمریکا منابع مورد نیاز مبارزه مناسب در برابر تروریسم را ضایع می سازد.
رنگ های زندگی.
فرزاد هستم، یکی از باشندگان شهر کابل، فارغ از صنف 12 خوش.
نظر به مشکلات مختلف تحصیلات عالی را پیش برده نتونستم.
یعنی فعلا هیچ مصروفیتی ندارین؟
فعلا دیگه بیکار هست.
بیکار هستید. چطور از براتون سخت تمام نمیشه بیکاری؟
با هر کس سخت است دیگه، ما مجبور هستیم که تحمل کنیم.
خب اکثرا در اوقات بیکاریتون مصروف چی کارا میباشین؟
می تفریح میکنیم، خانه میریم استراحت میکنیم، باز با دوستان ملاقات میکنیم. اینم قدر بس.
چی فکر میکنین تا ای که با تحصیلات عالیتون شروع کنین؟ برای تفریح خود اختصاص دادین یا چطور؟
خب فی الحال دیگه قسمی که گفتم
مجبوری هم دیگه هم. به کدام منرات دسترسی دارین؟
زیادتر علاقه من به کار و بار شخصی است. اینا رو من ببینم که در کدامش میتونم پیش بودم.
با موسیقی علاقه داری؟
با موسیقی
خوش داری گاگای
میشنم؟ بعضا میشنم موسیقی افغانی رو زیادتر میشنم. کشور عزیز ما افغانستان شکر و هنرمندای موفق داشته.
زیادتر به کدام هنرمند افغانی علاقه مند هستی و میشنم؟
ما زایر فرهاد دریا و موبقی هنرمندای معزز و پنجره طلایی علاقه من هستیم.
اخبار تلویزیون رادیو شنیدین یا دیدین چطور؟
بله یا چرا نه؟
جبری بوده تو یا گاهی تصادفی بوده؟ چرا یعنی خوش ندارین؟ براتون خوشایند نیست؟
بعض اوقات انسان متوجه نمیشه، بعض اوقات که مثلا تصمیم جدی بگیره ضرورت است. بله
تشکر از خودت.
یک جان خود شما.
و برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید و حالا این مجله را با چند تا پیامی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به رادیو آزادی فرستادین پایان می دهیم. هاشم از ولایت دایکندی می نویسد در این ولایت مدت 2 سال است که قانون نیست، 10 نفر کشته شدند، اصلا به صدای کس گوش داده نمی شود. اسمت امیری نوشته است اگر مقامات افغان می خواهند صلح و آرامش در کشور حاکم شود، باید در مقابل مداخلات کشورهای همسایه اقدامات لازم را روی دست بگیرند. عنایت الله از کابل می نویسد جنگ راه حل نیست، از طرفین درگیر می خواهند به پروسه صلح بپیوندند. و عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که برگزاری انتخابات به نظر من تا 5 سال آینده هم ممکن نیست. با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز 1 ساعت و 1 برنامه دیگر. در برنامه بعدی احمد تکل با شما خواهد